بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 152، سطر سوم. و اقول هذا انما یصح اذا جعل جوابا عن الشبهة على اختیار العبد، و اما اذا کان الكلام فی اختیار القدیم تعالی فقد عرفت في سالف البيان أنه ليس له داء. بحث در این داشتیم که آیا برای افعال الهی و همچنین افعال عباد وجوب سابقی هست یا اینکه نه، یعنی آیا معلولی که میخواد از علت صادر بشه باید قبلا وجود داشته باشه تا بعدا صادر بشه، یا بدون این وجوب صادر میشه؟ اگر وجوب سابق لازم باشه، این وجوب سابق علت رو مستر میکنه به اینکه معلول رو صادر کنه، چون معلول واجب و صدوق شده، پس علت نباید او را ترک بکنه بلکه باید او را ایجاد کنه، و باید گفتن در مورد خدا ممنوعه. اگر بخواد وجوب سابقی برای معلول باشه و خدا ناچار بشه به خاطر این وجوب اون معلول ایجاد کنه، معناش اصرار واجب تعالی است و اصرار واجب تعالی باطل. پس نمیتونیم در معالیل الهی وجوب سابق رو قائل بشیم. همچنین در معالیل عباد هم وجوب سابق رو معتقد نیستیم. این فرمایش مرحوم قاضی سعید بود. فرمود که خداوند رو به هیچ نحوی میشه مستدر به عمل دانست. خداوند رو به هیچ نحوی میشه مستدر به عمل دانست، حتی از طریق وجوب سابق معلول. ولی حکما با این مسئله مخالفند. اونها معتقدند که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اول باید شیء واجب بشه تا بعدا موجود بشه، پس اونها به وجوب سابق اعتراف دارن و مدعی این وجوبند. 5 دلیل بر این وجوب اقامه کرده بودند که ما قرار شد اینا جواب بدیم. دلیل اولشون که من فقط اشاره میکنم اینه که اگر این معلول قبل از صدورش واجب نشود، ترجیحی برای وجودش نیست. قهرن اگر بخواد موجود بشه، ترجیح بلا مراجعه لازم نیاد. برای اینکه ترجیح بلا مراجعه لازم نیاد، باید این واجب بشود تا همین وجوب مرجحی برای صدورش باشه، که وقتی صادر شد دیگه کسی نگه مرجحش چیست، مرجحش معلومه، وجوبیست که داشته. این دلیل هم در مورد معالیل واجب تعالی جاری، هم در مورد معالیل عباد. از این دلیل جوابی رو از بعض فضلا نقل کردن که جواب رو خوندیم. فکر میکنم دیگه سلام علیکم احتیاج به تکرارش نداشته باشیم. میفرماید این جواب در مورد واجب تعالی جاری نیست. مرحوم قاضی سعید بعد از اینکه این جواب رو ذکر میکنن، میفهمن این جواب در مورد واجب تعالی جاری نیست. چون توجه داشتید جواب به این صورت شروع کرد که مراد از تساوی این معلول و ترجیح نداشتنش، تساوی من جمیل جهاته، یا تساوی هم من جمیع الجهات و تساوی از ناحیه دایی است. یعنی دایی این فاعل نسبت به فعل و ترک یکسانه، میشه تساوی من جهت دایی، یا نه اصلا هیچ امتیازی برای این یا برای اون نیست که این میشه تساوی من جمیع الجهات. نه تنها دایی، نه دایی امتیاز بین این فعل و ترک میذاره، نه عامل دیگر، این فعل و ترک کاملا مساوی هست. پس یک بار میگیم به لحاظ تساوی دایی این فعل و ترک مساوی هست، یعنی فاعل هم نسبت به فعل دایی داره هم نسبت به ترک دایی داره و هیچ کدوم از دایی ها و دیگری ترجیح ندارن، یا این چنین میگیم، یا میگیم تنها دایی نیست، امتیازهای دیگه هم بین این دو موجود نیست، یعنی کاملا از جهت امتیاز این فعل و ترک مساوی هست. خب توجه کردید که این مجیب بحث رو برد روی این قسمت که آیا تساوی من جمیع الجهات است یا من ناحیت دایی است. سلام در صورتی که من ناحیت دایی باشه، فرض کرد که دو تا دایی با هم تعارض کنند، همش توجه کردید که بحثش رو دایی بود و ما منکر وجود دایی در خدا هستیم، پس این جواب ها رو در مورد خدا اجرا نمی کنیم. این کلام مرحوم قاضی سعید که تمام حرف این مجیب بر دایی متوقف بود و ما دایی رو در خدا منکریم، پس تساوی به لحاظ دایی، معارضه دایی، ترجیح به لحاظ یک دایی، اینا هیچ کدوم در مورد خدا اجرا نمیشه. پس این جوابی که ایشون داده که متوقف بود بر وجود دایی یا بر تساوی دایی یا بر تعارض دایی، این جواب در مورد خدا جاری نمیشه. بعد شروع میکنن به اثبات این مطلب که در مورد خدا ما وجود دایی رو چرا منکریم. چند تا بیان دارن که دایی رو در خدا منکر میشن تا ثابت کنن که این جوابی که مجیب داده در افعال عباد خوبه اما در افعال واجب تعالی کافی نیست. پس کلام مرحوم قاضی سعید فعلا اینه که داره بر جواب مجیب اشکال میکنه که جواب تو در افعال عباد جاریست ولی در فعل واجب تعالی جاری نیست. بیان مطلب اینه که ما قبلا یک بیانیشون اینه، ما قبلا گفتیم که برای خدا دایی وجود نداره و خدا به ذاته مختاره، به ذاته فاعله و من جمیع الجهات مختاره، حتی دایی هم اختیار او رو از بین نمیبره. این در وقتی که در همون ابتدای همین بحث بود که میخواستیم عدالت خدا رو ثابت کنیم، گفتیم اثبات عدالت متوقف بر این است که اضطرار رو از خدا نفی کنیم و یکی از راه های وجود اضطرار وجود داییه، پس با دایی رو نفی کنیم که توضیحش گذشت. پس ثابت کردیم که برای خدا دایی نیست، یعنی خدا هیچ جور اضطراری به عمل نداره و کاملا مختار در اعمال خودش. و توضیح دادیم که هیچ چیزی او رو مجبور نمی کنه به عمل، حتی داری. بعد اشاره کردیم که اصلا چیزی موجود نیست که بخواد خدا رو مجبور کنه. حالا چیزی موجود نیست در این، یعنی در ابتدای خلقت یا حتی حالا هم. در ابتدای خلقت خب معلومه چیزی وجود نداشته، فقط خدا بوده. چیزی که بخواد مرجح باشه، دایی باشه، وجود نداشته، تازه میخواد چیز موجود بشه. در ابتدای خلقت روشنه، اما در حالا چی؟ که خلقتی هست و اشیایی هستن، آیا اینا میتونن دایی بشن یا نه؟ میفهمد باز هم شیء وجود نداره، الان هم شیء وجود نداره. ما وقتی خودمون رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم شیء، این انسان، اون یکی آب، اون یکی خاک، اون یکی فلک، ملک، اینا وقتی با هم مقایسه میشن معلوم میشه که اشیایی هستند، ولی وقتی با خدا مقایسهشون میکنیم اینه هیچی نیستند، فقط دارن حکایت میکنن ولی چیزی نیستند. وقت چطور چیزی وجود داشته باشد که بتواند داعی و مرجح باشه؟ این مطلب اوله که بیانش قبلا گذشته، الان فقط اشاره داره میکنه. دو بیان دیگه هم در این مسئله داره که برای خدا داعی وجود نداره، که این دو بیان وقتی رسیدم عرض میکنه. پس توجه کنید، نظر قاضی سعید این است که جواب مجیب رو در مورد واجب سوالا نفی کنه، نه که جواب کاملا باطل کنه. جواب درسته، در ناحیه عبد درسته، در ناحیه واجب سوالا درست نیست. میخواد در مورد واجب سوالا ثابت کنه که این جواب کافی نیست، چون جواب متوقف بود بر وجود دایی، چنانچه اشاره کردن و خب بالاخره درس قبلا خونده بودیم. چون جواب متوقف بر وجود دایی بود، ایشون سعی میکنه در مورد خدا دایی رو منکر بشه تا جواب در مورد خدا جاری نشه. سه دلیل بر این میاره که دایی در مورد خدا وجود نداره. دلیل اولش اشاره به قبله، که در قبل گفتیم دایی برای خدا نیست، زیرا خدا مستر نیست و دایی باعث استراره. وقتی خدا مستر نیست باید دایی براش نباشه. صفحه 152 این سطح سوم. و اقول هازا انما یسه، هازا یعنی این جواب مجید، صحیح هست. ازا جو الى جوابن ان شبهت الى اختیار العبد، اگر شبهه رو در اختیار عبد جاری کردیم و گفتیم اختیار عبد به توسط وجود دایی از بین میره، در چنین حالی میتونیم از این جوابی که مجیب داد استفاده کنیم. اما اگر شبهه در اختیار عبد در اختیار واجب تعالی جاری شد، اختیار یعنی انتخاب، عبد شبه این بود که اگر عبد انتخاب کرد ترجیح بلا مرجح لازم میاد، اگر بدون وجوب سابق انتخاب کرد ترجیح بلا مرجح لازم میاد، اگر خدا هم اختیار و انتخاب کرد ترجیح بلا مرجح لازم میاد، اگر این شبه رو مربوط کنیم به انتخاب عبد، این جواب مجیب کافی است. اما اگر شبه رو، یعنی استدلال حکما رو، مربوط کنیم به اختیار و انتخاب واجب تعالی، این جواب کافی نیست و ثابت نمی کنه که ترجیح بلا مرجح نیست. حاضر این جواب، این جواب مذکور انما یسه، اگر این جواب رو جواب قرار بدیم از شبهی که در اختیار عبد، یعنی در انتخاب عبد، شبهه همون شبهه ترجیح بلا مرجح بود، یعنی استدلال بود. مرحوم قاضی سعید تعبیر شبهه کرد چون استدلال رو قبول نداشت، فرمود که اگر، یعنی حکما فرمودن که اگر عبدی بخواد انتخاب کند بدون وجوب سابق، یا خدا بخواد انتخاب کنه بدون وجوب سابق، ترجیح بلا مرجح. این شبهه در انتخاب عبد و انتخاب خداوند بود. حالا ایشون میفهمد این مجیب تونست این شبهه رو در انتخاب عبد برطرف کنه و ثابت کنه که در انتخاب عبد ترجیح بلا مرجح لازم نمیاد، ولی نتونست مشکل رو در انتخاب واجب تعالی حل کنه. اما اذا کان الکلام فی اختیار القدیم تعالی، اگر کلام حکما در انتخاب واجب تعالی باشد، که واجب تعالی جانب فعل یا جانب ترک رو بدون مرجح انتخاب کند، اون وقت اشکال ترجیح بلا مرجح لازم میاد. اگر کلام این باشد، نمیتونیم با جواب مجیب جواب بدیم. فقط عرفت فی سالف البیان انه لیس له دائم، و انه فاعل بذاته مختار بالاختیار المطلق. دائی براش وجود نداره که از این جواب استفاده کنه. خب توجه میکنید که با این بیان مرحوم قاضی سعید که اشکال جواب مجیب رو در مورد واجب تعالی ناتوان میدونه، اشکال مستشکل یعنی استدلال حکمات در مورد واجب تعالی تمام میشه. جواب مجیب رو که از کار انداخت، خب استدلال مستدل یعنی استدلال حکمات تمام میشه و ثابت میشه که در مورد خداوند تجیب المراجعه هست. ایشون با انه فاعل بذاته این اشکال رو برطرف میکنه. مختارون به اختیار المطلق، علاوه بر این که ثابت میکنه که دایی برای خدا نیست، یعنی حتی اینجور مجبری که خدا رو مجبور کنه و مستر کنه برای خدا وجود نداره، بعد از این که این ثابت میکنه بیان میکنه که خداوند با اختیار مطلقی که از طرفین رو انتخاب میکنه و همین انتخابش ترجیحه و لازم نیست قبلا یه ترجیحی باشه تا ترجیح بلا مراجعه لازم نیاد. و انه فاعلون بذاته، به ذاته فاعل، یعنی چیزی نباید زمینه بشه تا او رو فاعل کنه، حتی دایی لازم نیست به او زمینه شود تا او باز انضمام دایی کار کنه، بلکه به ذاته کار میکنه. مختارون بالاختیار المطلق، یعنی حتی احتیاج نداره که مرجحی او رو به یک طرف سوق بده، اون اختیار مطلق داره. بعد از این که ساخت، اون ساختش ترجیح پیدا میکنه. الذی لا یضطره شیء و لا یدعو واجب تعالی را الی فعله، یعنی فعل خودش، شیء شیء نمیتواند او را دعوت کند تا داعی شود. بعد میگه و عین شیء و متى شیء، یعنی شیء کجاست که بخواد داعی خدا قرار بگیره، یا چه زمانی شی موجود است که بخواد دایی قرار بگیره. قبل از خلقت که واقعا هیچی نیست که بخواد مرجع و دایی بشه، در بعد از خلقت اشیا هم باز به دید دقیق شیعی وجود نداره. اینا نسبت به هم شیعن، همونطور که عرض کردم نسبت به خدا که ملاحظه کنیم هیچی نیست جز خود خدا، ربط محضن و چیزی نیستن که بخوان دایی بشن. چی بکنن؟ بله، فقط حکایت هست. باید ذات داشته باشن، وجود داشته باشن تا حاکی باشن. و این تمام حرف ها رفا رو باطب کرد حرفشون، که همه باید موجود باشن تا بتونن حکایت کنن. عرفا که قائل به وحدت وجودن، وجود برای هیچی قائل نیستن جز خدا، و حکایت هم قائلن. پس معلوم میشه حکایت توقع بر وجود نداره. خب پس شما از بر اصل عرفان اشکال دارید. من اینو بارها عرض کردم، تو همین کتاب هم عرض کردم، جای دیگه هم گفتم، که عرفا وجود رو به نحوی معلوم میکنن غیر از اون نحوی که فلاسفه معلوم میکنن. الان تو ذهن شما موجود فلسفی هست که مقابلش عدم رو میذارید، میگید اگر موجود نیست معدومه و معدوم هم نمیتونه حکایت کنه. اگر وجود فلسفی رو ملاحظه کنید، ما هم وجود داریم، سلام علیکم، ما هم وجود داریم، خدا هم وجود داره، او وجودش وجود واجب است، ما وجودمون ممکنه، اون وقت بحث تباین وجودات و مبنای مشا و بحث تشکیک وجود بر مبنای صدر را پیش میاد، که بالاخره همه وجود داریم، اختلاف یا به تباین یا به مرتبه است. اما وقتی که عارف میگه ما وجود نداریم، معلوم میشه از وجود یه چیز دیگه خاصه غیر از اونی که فلاسفه گفتند. وجود در نظر او چیزی است که اگر باشد اقتضای خدایی میکنه، او رو میگه وجود و او رو به ما نسبت نمیده. به ما فقط حکایت رو نسبت میده، میگه حاکی بودن تو واقعیت داره، موجود بودن واقعیت نداره، فقط یک موجود داری، یک وجود داری. خب توجه میکنید که اون وجود فلسفی رو اگر شما بخواهید لحاظ کنید، اون نمیگه ما فقط یه وجود داریم، همه رو موجود میدونه، حالا یا با تباین یا با اختلاف مرتبه. اما وجودی که عارف میگه یه وجودی دیگری است که اسنادش به ما مجازی میشه. وجود باید منشأ اثر باشه، ما منشأ اثر نیستیم، ما فقط همون که عرض کردن حاکی هستیم، ربطیم. مثلا فرض کنید، حالا در مثال خودشون مثال زدن ولی گفتن این مثال کاملا مطلب رو تفهیم نمی کنه، ولی از باب ناشاری ما به سمت این مثال ها میریم. من اینم بارها عرض کردم، زید موجوده و عکسش هم روی اون صفحه کاغذ موجوده. شما به عکس میگید موجود، عکس موجوده، اما آیا روی عکس زید موجوده؟ روی اون کاغذ، روی اون کاغذ زید موجوده؟ در بیرون زید موجوده، روی کاغذ زید موجود نیست، عکس زید موجوده. در این جهان حاکی ها موجودن، یعنی نه وجود دارند نه اینا وجودند، بلکه حاکی وجودند. حاکی وجود یعنی حاکی ها در حکایتشون حقیقتند و واقعا حکایتشون موجوده، اما خودشون موجود نیستند. یعنی شما در این عکس چیزی جز حکایت نمیبینید. اینو عرض کردم یه تفاوتی هست، ما تمام وجودمون حکایته، اون عکس بالاخره یه مرکبی داره، یه چیز داره که حالا شاید اون تیکش حکایت نکنه. فرض کنید که اون عکس فقط حکایت باشه، اون وقت شما میتونید بگید که حکایت موجود است، حکایت حاصل است، نه حاکی حاصل است. حاکی نداریم، یعنی چیزی نیست که بخواد حاکی قرار داده بشه، این فقط حکایته، این ذات فقط حکایته. عکس رو نمیتونیم بگیم فقط حکایته، از که این نداریم مثالی نظیر این که بتونیم کاملا تفهیمش کنیم. با مثال هایی که خود نزدیکن تفهیم میکنیم، ما همه ذاتمون، همه خصوصیاتمون حکایت، اما این عکس یه چیزایی داره مال خودش، ولی اونی که ما الان بهش توجه داریم حاکی بودنشه، اونی که الان براش حقیقت داره حاکی بودنشه، اون موجودیت چیزهایی که درش موجوده اونها نظر نکنید. فکر کنید این نفس چیزی جز حکایت نبود، حتی چیز بودنش هم حکایت بود، مرکبش هم حکایت بود، کاغذی هم که روش افتاده بود حکایت بود، همش حکایت بود. وقت چی برای خود این نفس میمونه؟ چی موجود است جز حکایت؟ نمیتونید بگید زید موجود است. زید بیرون موجوده، رو صفحه کاغذ موجود نیست. رو صفحه کاغذ جز حکایت شما چیزی نداره. حالا بیا تو خارج، در خارجم ما هیچی جز حکایت نیستیم، یعنی اوصافمون، افعالمون، ذاتمون، تمام خصوصیاتمون داره حکایت میکنه از خالقمون. آیت دیگه، همش آیت. وقتی چنینه برای ما دیگه وجودی نیست، برای حکایت وجوده، یعنی فقط حکایت حاصله، یعنی ما نفس الحکایتی نه حاکی. این خیلی مهمه که ما حاکی نیستیم، یعنی ذاتی که حکایت کنه نیستیم، ما نفس الحکایتی. پس نفس الحکایت موجوده. عرض میکنم مثالی براش نداریم که تفهیمش کنیم، فقط به همین اندازه میتونیم بیان کنیم ما نفس الحکایتیم و نفس الحکایت هست، اما حاکی نیست، پس چیزی موجود نیست، خداست و حکایت از خدا. اون وقت خدا هست، حکایت هم هست، اما حاکی نیست، پس چیزی ما نداریم. این که میگه وجود فقط یکیست، بقیه وجود نیستن، بلکه حاکی از وجود، تقریبا روشن شد. عرض میکنم تحقیقا مثالی نداریم که کامل روشنش کنیم، با همین الفاظ روشن میکنیم، بیش از این نمیتونیم توضیح بدیم. صورت ذهنیه به قول شما حکایت میکنه، این حکایته ولی یه چیزای اضافه داره، پیدا نمیکنه. در خارج مثالی پیدا نمیکنه که کاملا مطابق ما مثل باشه، نتونستن خودشون گفتن پیدا نکرد. مثال به مو زدن، مثال به حد زدن، مثال به همین صورت علمیه، مثال به عکس، اینا هیچ کن کافی نیست، چون اون صورت علمیه علاوه بر حکایتش بالاخره یه چیزی هست. وقتی مقایسهش میکنیم با معلوم میبینید این یه چیزه، اون یه چیزه، این حاکی از اونه، حاکیه نه حکایت. ما حاکی نیستیم، ما فقط حکایت. چرز میکنم این با لفظ ما حرف میزنیم دیگه، بقیش تو ذهن باید حل بشه. که به دیوار میتونه انعکاس نوره، انعکاس نور بودنش هست و حاکی بودنش. مثال عرض میکنم، خودشون اعتراف کنم که مثال نداریم، مثالی که بتونه کاملا ما مثال رو افاده کنم. مثالی که مبنای خودشون قاضی سید باشی نداره از این که اشکالش مبنایی باشه. یه حرفتون باطله، مبنای من اینه، مبنای شما اونه، مبنای شما باطله، پس مبنای من به حرف من حق. این بارها داشتید که اشکال مرحوم قاضی اشکال مبنایی میشه. شما که فلاسفه هستید قائلید به شیعیت این اشیا؟ من نه، من میگم این اشیا نه متشیع. فلاسفه قبول دارن که به ذاتی مختارن، ولی بالاختیار المطلق التي لا يستره شيء اون رو با حرفشون به قول مرحوم قاضی سعید باطل میکنن. وقتی میگن دائی وجود دارد یعنی مستر کننده وجود دارد، یعنی خدا اختیار مطلق نداره. البته فلاسفه میگن دائی از جانب خود خدا میاد. همونطور که وقتی اراده میکنه یه شعر رو واجب میکنه، دایی هم همینطور. دایی رو فلاسفه طور دیگه تفسیر میکنن، اصلا دایی رو علم میگیرن که این ذاته، نه یه چیزی که بخواد در ذات تاثیر بذاره. بسیاری از این اشکالات به نظر من برمیگرده به برداشت‌های مختلف، و من فکر میکنم خیلی از این نزاع نزاعی لفظ، یعنی وجود. مثلا همین الان مثال زدم، اگر واقعا فلاسفه وجود رو به همین معنا بگیرن که عرفا میگن، اونا هم قابل وحدت وجود میشه. و اگر عرفا وجود رو به معنای بگیرن که فلاسفه میگن، یا قابل تباین وجودت میشه یا قابل تشکیل میشه. در دعایی هم همینجور، اینا هر کدوم یه تصوری از مطلب دارن، طبق اون تصورشون نظریهشون اعلام میکنن. حالا اگه تصورشون عوض کنیم، نظریه عوض میشه. خب ان ارادته، این ان ارادته جواب دومه. آیا اراده این ذات خداست یا فعل خداست؟ من شما معتقدم که اراده این ذات خداست. اراده رو اینطور معنی میکنن، علم به نظام احسن، و علم به نظام احسن میشود این ذات خداست. همون علم فعلی، همون علم عنایی. اراده رو چیز غیر علم قرار نمیدن، ولذا میگن خداوند داره اراده ذاتیه که همون علمه. اما بعضی ها اراده رو فعل خدا قرار میدن، از احادیث هم اینطور استفاده میشه که اراده مخلوقه. در چنین حالتی دیگه اراده این ذات نیست، بلکه زائد بر ذاته و فعل ذاته. به تعبیر قاضی سعید از اسباب خلقته. اسباب خلقت مترتبند، چون ما طولیت خلقت رو قبول داریم و قبول داریم که صادر اول داریم که اون علت میشه برای صوادر بعدی. صوادر بعدی هم هر کدوم که درجه وجودیش بالاتر باشه علت میشه برای ما بعد. از جهان به صورت نظام طولی خلق شده که هر قبلی سبب است برای بعدی. این اسباب که اسباب خلقتن مترتبند تا میرسیم به هیولا که دیگه شأن سببیت نداره. از اسما شروع میشه تا هیولا ختم میشه. اینا همه مخلوقند و هر کدوم سبب برای بعدی خودش. وقت ما اینا رو هم مخلوق میگیریم هم اسباب خلق میگیریم. البته خود واجب تعالی که در رأس وجود قرار داره اون دیگه مخلوق نیست، از اسباب خلقت هست ولی مخلوق نیست. وقتی حساب میکنیم میبینیم که اسباب خلقت به ترتیب عبارتند از ذات واجب تعالی، علم واجب تعالی، اراده او. اراده میشه سگونی. یا اگر نخواستیم ذات رو هم جزء حساب بیاریم میگیم علم خدا، قدرت خدا، اراده خدا، باز اراده میشه سگونی. پس اراده مخلوق، اونم سومین مخلوق یا سومین سبب، حالا یا سومین مخلوق اگر ذات رو به حساب نیاریم جزء اسباب، یا سومین سبب اگر ذات هم به حساب بیاریم. خب اراده مخلوقه، وقتی اراده مخلوق شد این اراده هم نمیتواند در خالق تأثیر بذاره و نمیتونه کنار خالق بیاد و بر خالق کاری رو واجب کنه. دایی هم همینه، همین اراده به قول شما میشه دایی، اراده میشه علم به نظام احسن و میشه دایی. ما قبول نداریم که اراده علم به نظام احسن باشه. اراده جزء اسبابه و جزء مخلوقاته. پس نمیتونید دایی رو با خدا زمینه کنید و بگید خدای به زمینه دایی لازم است فلان کار رو انجام بده که کار واجب بشه به وجود سابق. و ان ارادته هی فعله. ایشون اراده رو مثل فلاسفه تعریف نمی کنه که اراده بشه علم به نظام احسن و بشه عین ذات و بشه اراده ذاتی. اراده ذاتی رو اصلا قبول نداره. متکلمین هیچ کدوم اراده ذاتی رو قبول ندارن. اراده ذاتی رو فقط فلاسفه میگه. علم مخلوق میشه. تمام اسماء الله مخلوقه. مثلا یه بابی تو اصول کافی داریم در باره خلقت اسما. بله هیچ کدوم، همه شون زاید بر ذات هست، همه زاید بر ذات هست و فعل هست. نه، علم به ما این که علم است، علم به ما این که علم است زاید بر ذات هست و مخلوقه. اما منشأ این علم، منشأ علم در ذات هست. یعنی ذات چنان است که میتواند علم و خلق کند. اون منشأ در ذات است، اون عین ذات، اون صفت نیست است، اون اسم نیست، اون خود ذاته. نمیخوام بگیم خداوند عالم نیست بعد از اینکه علم و خلق میکنه تازه عالم میشه، این نمیخوام بگیم. میخوام بگیم خداوند عالم هست لذا علم و خلق میکنه، چون عالم هست علم و خلق میکنه. و همچنین در قدرت و بقیه. علم نیستم، اون خود ذاته. من عرض می کنم علم رو به ما و علمون ملاحظه کنید. وقتی علم رو به ما و علمون ملاحظه کنید، تعین علمی بهش دادید، دیگه اون ذات نیست، میشه مخلوق ذات. خالص ایشون گاهی نظر عرفا رو میگه، گاهی روایات رو میگه، بستگی داره. متکلمین مخلوق میدونن، متکلمین مخلوق میدونن، عرفا هم تجلی میدونن، عرفا هم مخلوق میدونن، اونطور نمیگن مخلوق، میگن تجلی. تجلی اول میدونن اسما رو، اسما رو این ذات نمیدونن، میگن اسما تجلی اول هم. روایات هم که اسما رو مخلوق میدونن، متکلمین هم همینطور. فقط فلاسفه هستن که اسما رو این ذات میدونن، خودشون هم میگن اسما این ذات هست، ولی به محضی که تعین اسمایی بهش دادی دیگه این ذات نیست. خواجه در نمت هفته اشارات اونجا که میخواد بر مشروع اشکال کنه، میگه شما به صفت حقیقی برای خدا قائل شدید، در حالی که ما برای خدا صفت حقیقی قائل نیستیم. صفت حقیقی برای خدا قائل نیست، فیلسوف صفت حقیقی برای خدا قائل نیست. اگر صفت شد باید بیاد بیرون. صفت حقیقی برای ماها هست، برای خدا نیست، برای تکسر درست میشه. باید بیاد بیرون ذات، باید به قول خود ابن سینا بشه از لوازم ذات، نه درون ذات بشه. اینی که فیلسوف میگه عین ذاته، این صفت نمیدونه عین ذاته، این صفت که عین ذات نیست. صفت رو عین ذات میکنه، میگه این خدا داره. اونی که میخواد زائد بر ذات بشه بیرون ذات، از لوازم ذات. تقریبا در این مسئله همشون توافق دارن، یعنی حتی فلاسفه هم وقتی میگه صفت عین ذاته، تعبیر به صفت میکنه، ولی خودش قبول داره که صفت نیست. به محضی که صفتش کردی باید لازم ذات بشه، چون صفت مغایر با ذاته، صفت با موصوف مغایره، پس باید بیرون از موصوف باشه. حالا یا لازم موصوف باشه، یا حادث باشه و عطا شده به موصوف باشه، هر دو شدنیه. در مثل ما ها میتونه لازم نباشه، اما اگه لازم ذاتمون باشه با ذاتمون میاد، اگر حادث باشه موتی به ما عطا میکنه. در مثل خداوند لازم ذاته، یعنی با خود ذات میاد، کسی به عطا نمیکنه. حالا لازم ذاته، تجلی ذاته، فعل ذاته، اینا دیگه کلمات مختلفی بوده. ولی هیچ که قبول نداره که در ذات واجب تعالی یه اوصاف باشه، ولی ذات متکثر میشه و از بساطت که مورد اعتراف همه است در میاد. منتها اختلاف دارن، یکی تعبیر میکنه به اینکه تجلی، یکی تعبیر میکنه به اینکه صفت، یکی تعبیر میکنه به اینکه لازمه، هر کی تعبیر میکنه. خب ایشون قبول نداره که اراده صفت ذاتی واجب تعالی باشه، اراده رو صفت فعل میگیره، میگه فعل اصلا و ان ارادته هو فعله، به معنا انه مرتبتون من مراتب اسباب خلقه. این اراده، ضمیر انه رو به اراده برمیگردونه به اعتبار فعل، چون فعل مذکر بوده ضمیر مذکر بوده، ارادته یا فعله. به معنا اینکه این اراده یا این فعل مرتبه از مراتب اسباب خلق اوست. او وقتی که داره خلق میکنه با اسباب خلق میکنه، اسبابی هم که مرتبن به ترتیب طولی. المترتبه صفت خلق نیست، صفت اسبابه، اگرچه خلق هم مترتبن. بعضی معلول بلا واسطن، بعضی معلول معل واسطن، مونم که معلول معل واسطن، گاهی با یک واسطه، گاهی با چند واسطه، بالاخره بین خود خلق هم ترتیب و طولیت هست. اما این صفت الان در اینجا صفت اسبابه، اسبابی که مترتبن به نحو ترتیب سببی و مسببی، یعنی به نحو ترتیب طولی. و انها، یعنی انها عطف بر ان ارادته یا فعله است، ان ارادته یا فعله، و انها فی المرتبه الثالثة من تلک المراتب. اراده در مرتبه سوم از مراتب اسبابه، اسباب دارای مراتبن، اراده سومی نشه. حالا گفتم یا ذات اوله، علم دوم، اراده سوم، یا بفهمید علم اول، قدرت دوم، اراده سوم. بالاخره اراده میشه سوم. و فعل هم هست، این ذات. وقت چطور ممکن است این فعل در ذات تأثیر بگذارد و ذات رو مستقر کنه؟ حالا دایی همون اراده قرارش بده، در بسید دایی با اراده فرق میکنه، اما دایی رو همون اراده قرار بده، اراده که بالاتر از دایی. ما میخوام بگیم اراده نمیتونه خدا رو مستقر کنه، تا چه برسه دایی. اراده فعل خداست و فعل در فاعل تأثیر نمیذاره. وقت چطور میتونیم بگیم که خداوندی که اراده کرد مستحق شد که کار انجام بده، یا خدایی که دایی براش درست شد مستحق شد کار انجام بده؟ این وجوب سابق از کجا میاد؟ وجوبی که بخواد خدا رو مستحق کنه. و ایزن دلیل سومه بر این که خداوند دایی نکرد، دایی یعنی در فارسی یعنی انگیزه، انگیزه یعنی اون چه که فاعل رو وادار به کار کرده، یعنی اون چه که اگر از فاعل بعد از انجام فعل سوال کنیم که لما فعلت هذا، او در جواب همون دایی رو میاره. اون چیزی که در جواب لما میاد دایی. وقتی میپرسیم چرا این کار کردی، اون انگیزه شو بیان میکنه، میگه به این جهت من این کار کردم، اون میشه دایی. در کار خدا لما غلطه، پس وجود دایی غلطه. توجه کردید ابتدایشون دایی رو با لما یکی کرد، یعنی دایی عبارت از چیزیست که به توسط لما از اون چیز سوال می شود. وقتی ما از فاعل می پرسیم لما فعلت هذا، او دایی رو در جواب میاره، پس دایی چیزیست که در جواب سوال از لما میاد. در مورد خداوند سوال از لما باطل است، پس جواب دایی هم یعنی وجود دایی هم باطل است. و ایزن من المستبین عند المهارت فی الحکمت الحق، کلمه حق رو متوجه کنید، ایشون همه حکمت حق نمیده، خیلی جا با حکما درگیر. حکمت حق همونیست که در همین کتاب در لابلای مطالبش مشهوده. من المستبین این در مهرت پلک مثل حقه این است که قول لما لا یجوز علالله، فا ازا لم یجوز ذالک لم یجوز لم یسه القول به دایی. اگر قول به لما در مورد خداوند جایز نباشد، لم یسه قول به دایی، دایی هم موجود نیست. عرض کردم اصلا دایی در جواب لما میاد، اگر لما جا نداشته باشه دایی هم جا نداره. و لذالک یعنی به خاطر اینکه دایی در مورد خداوند وجود نداره، در هیچ روایتی تعبیر به دایی شما نمیبینید. تعبیر به اراده شده ولی تعبیر به دایی نشده. اون اراده هم اراده فعلیه نه اراده ذاتی. و لذالک یعنی به خاطر اینکه قول به دایی صحیح نیست، لا یوجد این دایی فی اخبار ائمتنا صلوات الله علیه، هیچ در کلمات اونها دایی رو نمیبینید، ولی اراده رو میبینید. اما ول اراده تلتی، اگه کسی بگه اراده رو در کلام ائمه میبینیم و اراده ممکنه دایی باشه، ایشون میفهمد ول اراده تلتی ورد فی الاحادیث قد فسروها خود ائمه علیهم السلام به انها حادثون و من صفات الفعل، صفت ذات قرارش نمیدن و صفت فعل قرارش میدن، و صفت فعل هیچ وقت نمیتونه انگیزه بشه، هیچ وقت نمیتونه در فاعل تاثیر بذاره، فعل در فاعل اثر نمیذاره و انگیزه نمیشه. گفتن که صورت علمیه فعل که غایته، اون میتونه انگیزه بشه، ولی خود فعل انگیزه نمیشه. اون وقتی که حاصل میشه صادر میشه دیگه بر نمیگرده در فاعل اثر بذاره، ولی صورت علمیش و هدفی که بر این فعل مترتبه اون در فاعل های معمولی اثر میذاره که غایته دیگه، غایت باعث فعالیت فاعل میشه. و یظهر ان ذلک، ان ذلک یعنی این که اراده صفت فعل باشد، من ضروریات مذهب اهل بیت علیهم السلام است. در اون مباحثه‌ای که امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی داره در توحید صدوق هم آمده، مراجعه کنید، خیلی صریح اراده ذاتی انکار میشه از جانب امام. وقتی سلیمان طرفدار فلسفه است، وقتی اراده ذاتی رو مطرح میکنیم ما این کار میکنه، به اراده رو صفت فعل میکنه که تقریبا جزء صریح‌ترین روایات ماست که اراده ذاتی نداریم. به اراده اراده از صفات فعل فلاسفه متوجه این مسئله هستن که بالاخره در روایات شدیداً اراده ذاتی انکار شده و لذا مثل صدرایی که معتقد به اراده ذاتی است که خیلی هم ادعا داره من از روایات مطالب استنباط میکنم استخراج میکنم، مثل ایشون اراده ذاتی رو عبارت از علم میگیره، یعنی در واقع اراده ذاتی قائل نیست، اراده ذاتی هم علمه، نمیگه یه چیزی داریم به نام علم یه چیزی داریم به نام اراده، مثلا اراده ذاتی رو قبول نمیکنه، برش میگردونه به علم، وقت میگه این شد ذاتی که این اراده نیست. حالا من الان یادم نیست، مثل اینکه در مباحث سلیمان سلیمان هم این کارو میکنه، الان من دقیق یادم نیست، باید مراجعه کنیم که برمیگردونه به علم، در مباحثش اراده رو برمیگردونه به علم. بله نه تو توحید صدق، نه تو شرح توحید، تو توحید صدق. بله بعد حالا من دقیق یادم نیست مسائل، بالاخره اونجا موافق نمیشه. بله اراده رو اصلا پیداست که اراده رو حضرت صفت فعل میدونن در اینجا اصلا تصریح میکنه و کلمات بعدیشون هم نشون میده. صدرا معتقد میشه که خدا دوتا اراده داره، یکی اراده که این علم است و این ذات که میشه میگه اراده ذاتی، یکم اراده فعلی. این اراده فعلی از تو روایت استنباط میکنه، مشا که با روایت سرکار ندارن اراده فعلی را اصلا مطرح نمی کنه، فقط همون اراده ذاتی مطرح میکنه که برم گیرم بره. ول برهان علا عدم جواز لمه فی فعلهی کونه سبحانه فاعلن بذاته، این که لمه در فعل خدا راه نداره اینه که خداوند فاعل بذاته. فاعل بذاته رو من در چند خطی بالا معنا کردم در اوایل همین بحث امروزمون، یعنی فاعلی که حتی برای فعلش علت قایی غیر از خودش وجود ندارد. ما گاهی از اوقات فاعلیم چون غایتی رو تصور میکنیم و اون غایت ما رو تحریک میکنیم، حتی اینم برای خدا نیست که یه چیزی در ذهنش باشه و اون رو تحریکش کنه، بلکه او به خاطر ذاتش، یعنی به خاطر غایتیت ذاتش این کار انجام میده. غایتیت ذات هم اینه که این ذات فیاضه، اگر ازش بپرسی چرا این کار کردی میگه من فیاض بودم فیض دارم، از خورشید بپرسی چرا نور دادی میگه خب روشن بودم نور دادم، یعنی چون ذات من این چنین است این روشنی به وجود آمد، چون ذات خدا فیاض است این فیض ها وجود گرفتن، نه اینکه این فیض ها وجود گرفتن به خاطر هدف. چرا؟ هدف برای خود این فیض ها هست، هر کدوم دارای فایده اند، ولی اینکه خداوند هدفی رو تعقیب کنه نبوده، خدا دنبال چیزی نبوده، بلکه چون فیاض بوده چون منیر بوده نور داده. اما هر کدوم از این نورها به خاطر کمالی که برای خودشون تصور میشه خلق میشند و به سمت اون کمال هم میرن، اما خدا چیزی رو تعقیب نمی کنه، یعنی هدف رو دنبال نمی کنه که با رسیدن منرب کامل بشه. هر دو هست، نه اونم هست، فاعل بذاته یعنی کسی رو فاعل نکرد، کسی رو فاعل نکرده. میخوام عرض کنم که بذاته هست یعنی کسی رو فاعل نکرده، حتی اون غایت هم رو فاعل نکرده، نه کسی بلکه نه کسی و نه چیزی، هیچ رو فاعل نکرده، اون فاعل بذاته، یعنی فعلش فاعلیتش رو از جایی نمیگیره. ما یعنی فاعلیت رو کسی به اون نمیدهد، اصل قدرت فاعلیت رو، و اعمال فاعلیت هم به توسط چیزی نیست، ما فاعلیت رو خدا به اون میده، اگه نده فاعل نیست. بعدم که میخوام این فعالیت عطا شده رو اجرا کنیم، باید یک انگیزه غایتی چیزی در ذهنمون بیاد تا این فعالیت رو بالقوه رو بالفعلش کنیم. خداوند بالفعل فاعله نه بالقوه، و این فعالیت هم کسی بهش نداده، فعالیتی کسی بهش نداده و بالقوه نیست تا دایی و اون علم بقایت این فعالیت بالقوهش رو بالفعل کنه. او اصلا فاعل بالفعل است بدون اینکه احتیاج به چیزی داشته باشه، به ذاته فاعله. به ذاته فاعله یعنی قدرت فعالیتی کسی بهش نداده، به ذاته فاعله یعنی این فعالیتش رو کسی بالفعل نکرده. چون فعالیت ما میدونید که به ذاته نیست، به دو معنا به ذاته نیست. یکی اینکه این خود فعالیت ما نداشتیم به ما دادن، دوم اینکه وقتی این فعالیت میخواد اجرا بشه و به فعلیت برسه و تعلق به فعلی پیدا کنه، ما احتیاج داریم به اینکه اون فعل رو تصور کنیم، تصدیق به فایده پیدا کنیم، غایتش رو ببینیم، بعد اون غایت در ما تأثیر بذاره، ما که فاعل بالقوه این فاعل بالفعل بشیم. هیچ کدوم از این دو تا برای خدا نیست، نه فعالیتی کسی بهش داده، نه این فعالیتش بالقوه است که عاملی بخواد رو بالفعل کنه. فاعل به ذاته معنیش اینه، شما یه جور معنا میکنید، فقط هر دو جور معنا کنید که جامع تره. و یظهر من ذلک الجواب عن شک ثانی کما لا یخفا علی الفطن الذکی. شک ثانی توجه کردید شبهه ترجیح بلا مرجح نبود، شک دائی بود. ایشون میفهمد با این بیان که من گفتم معلوم شد که اون شکم باطل، یعنی اون استدلال باطل، چون من دائی رو الان منکر شدم، اونا از طریق دائی وارد شدن، ما دائی رو منکر شدیم. و ما شبهه ثانی رو یادتون باشه به شبهه اول برگردوندیم، یعنی اونم گفتیم یه جوری ترجیح بلا مراجعه. خب ترجیح بلا مراجعه هم جواب داد، چه از طریق ترجیح بلا مراجعه جلو بیاید که مرجع شک ثانی است، چه از طریق دائی جلو بیاید که ظاهر شک ثانی است. هر کدوم از این دوتا رو جلو بیایید، ما بالاخره جواب شد دادیم. با جواب از شبهه اول، جواب از شبهه دوم هم کاملا داده شد. ول جواب عن شک ثالث. شک ثالث رو من توضیح بدم بعد جوابش عرض کنم. شک سوم یادتون هست که با دو تقریر بیان می شود. ظاهرم من باید تمام خصوصیات شک سوم رو توضیح بدم. ما میدونیم که خداوند در ازل عالم است به تمام خلائق، قبل از اینکه اونها رو بیافرینه بهشون عالم است، و الا لازم میاد که بدون علم بیافرینه و بعد که آفرید تازه عالم بشه، که این در مورد خدا غلطه. پس از ازل عالم است و ان علم میافرینه. در ازل موجودی نبوده که خدا بهش عالم باشه. علم امر تعلقی است، تعلق میگیره به معلوم. وقتی معلومی نبوده خدا به چی عالم بوده؟ هنوز معلوم ها نیمدن، خدا من به چی عالم بوده؟ علم ازلی خدا که ثابت بر موجودات است توجیه نمی شود مگر به این که ما این چنین بگوییم که خداوند به مفضی علل موجودات عالم بوده. مفضی علل موجودات یعنی آنچه که منتهی میشه به موجودات. حالا اون صورت علمیه خداوند بوده یا هر چی بوده، مثلا فرض کنید عقل اول که صادر اوله، مفضی به بقیه صوادره. حالا اگر عقل اول موجود بود، خداوند به این مفضی عالم باشد، اگه خداوند به این مفضی عالم باشد به اون بعدی هم عالم میشه. تا اینجا روشنه. پس اگر خود شی موجود نباشد، باید اون چه که به این شی منتهی میشود موجود باشد. و خداوند اون شیء رو که میرسد به اون موجود در اختیار دارد، به او عالم است، از طریق او به خود این موجود هم عالم. علم سابق و علم ازلی باید اینطوری توجیه کرد که اگر چه خود اون شیء موجود نیست، ولی ما یفزی الی شیء موجوده و خدا به اون ما یفزی علم دارد، و چون به اون ما یفزی علم دارد پس به خود شیء هم علم دارد. حالا ما یفزی چیه؟ اختلاف دارد. مشا میگن صور مرتسم است، عرفا میگن عیان ثابت است، صدرا میگه خود ذات خداونده که بسیط الحقیقه است و کل الاشیاء است. هر کی چیزی میگه، حالا ما با اون کار نداریم که چیه. بالاخره باید ما یفزی الال اشیاء در اختیار خدا باشه تا بگیم خدا به اشیاء عالم. اما ما یفزی امکانن یا ما یفزی وجوبن، ما یفزی امکانم به درد نمیخوره. چیزی که میتواند منتهی شود این به درد نمیخوره، چیزی که واجب است منتهی شود اون لازمه. و الا ممکنه مثلا، حالا من به خودم مثال میزنم، ممکنه ما به چیزی عالم باشیم که منتهی میشود، اما که شأنش اینه که منتهی بشه، ولی منتهی نمیشه. اگر واجب نبود که منتهی بشود، ما به این عالمیم، به اون چه که این منتهی میشه عالم میشیم. بعدم این چون ممکن بود منتهی بشه، ممکنم بود منتهی نشه، اتفاق میفته که منتهی نشه، وقت من به چیزی عالمم که نمیاد، علم من میشه جهل. من عالمم که این معلوم بعدم میاد، ولی چون واجب نیست این منتهی شدن، معلوم بعدم نمیاد، خب علم من میشه جهل. در مورد خدا که نمیشه این حرف زد. پس باید بگیم لازم است که مفزی شود این شیء به اون معلول، که خود افزا رو هم واجب بدونی. این در عبارتی که مرحوم قاضی سعید خودش میاره خیلی لازم دونسته بشه. در صفحه بعد، صفحه 153، ایشون جواب میده، میگه مفزا اله واجبه، اما افزا از کجا واجبه؟ یعنی اشکال که میکنه رو همین بس متمرکز میشه که از کجا ثابت این افضا باشه. پس اینطور شد که باید اون شیء واجب باشد، اون شیء که علم واجب طالبش منتهی میشه. افضا این سابقی به لاحقی هم واجب باشد، تا این که علم به لاحق قبل از وجود لاحق تحقق میگیره. و الا ممکن نیست که واجب تعالی به اون لاحقی که هنوز نیامده علم داشته باشه. حتما باید این به مفزی علم داشته باشه، مفزی که افزاش به اون لاحق واجب است. تا اینجا روشنه؟ خب چی؟ از این بیانی که ما گفتیم معلوم شد که علم تابع معلومه. علم تابع معلومه یعنی معلوم موجود است، یا مفزی الی المعلوم موجود است، بعد علم به تبع او موجود میشه. علم تابع موجود است، یعنی یا خودش باید موجود باشه تا علم به او حاصل بشه، یا مفزی الی شی موجود باشه تا علم به او حاصل بشه. علی ای حال علم تابعه و اون معلوم خودش یا مفزیش مطبوعه. تا اینجا روشنه. بعد گفت اون مفزی، این تا این مقداری که عرض کردم در تقریر اول و تقریر دوم هست. شبهه ثالث رو به دو تقریر بیان کردیم. این قسمتی که الان گفتم مشترک بین هر دو تقریره. یادتون از اونجا اشاره می کردم این مسئله. حالا سوال میکنی در تغییر اول، از اینجا دیگه تغییر اول میاد، تغییر ثانی دیگه نمیاد، تغییر ثانی بعدم توضیح داده میشه. در تغییر اول سوال میکنی اون مفزی به این موجودی که بعدن میخواد به او برسد وجوب سابق میدهد، مفتی وجوب ثابت میده، چون که اصلا افضا هم واجبه، یعنی اون عاملی که خداوند به او علم دارد و اون عامل بالاخره منتهی به این موجود میشود و به توسط منتهی شدن به این موجود، خدا به این موجود هم عالم است، اون عامل به این موجود بعدی وجوب ثابت میده، وجوب میده از همون اول، وجوب میده، و چون وجوب قبل از وجود اون شیء است میشه وجوب ثابت. مثلا فرض کنید، مثال بزنم، مثلا عقل که در رتبه قبل از نفسه، این مفضی الان نفسه، خداوند به این عالمه، البته خب این اولین مخلوق نیست، اولین مخلوق اسماء و صفات هست. حالا اگر اسماء و صفات همون عقل بدونیم، یا اینکه به عنوان مثال عقل رو مطرح کنیم برای اون که اولین صادر نیست، خب این عقل مفضی الان نفسه، افضا هم واجبه، پس باید این عقل نفس رو واجب کند، چون هم خودش موجود است، هم علیت و افضاش موجود است، هر دو هم واجبند. حالا این منتهی می شود به اون موجود، یعنی اون موجود رو واجب می کند قبل از اینکه اون موجود موجود شود، و این میشه وجوب ثابت. اگر وجوب این موجب که همون مفضیه، اگر به اون شیء بعدی وجوب ثابت بده، مسلوم ما ثابته، اگر وجوب لاحق بده، تسلسل لازمه که اینم گفتیم توی دلیل، من دیگه اونو نمیخواد تکرار کنم، چون موجب ناظر به اون قسمت نیست. تا اینجا رو روشن کردیم، که تا اینجا رو تکرار کردیم چون بهش احتیاج داشتیم. پس علم ازلی خدا به موجودات که قبل از وجود موجودات است، اقتضا میکند که موجودات قبل از وجودشون موجبی داشته باشند، که اون موجب بالوجوب به اون موجودات منتهی بشه، موجب بالوجوب منتهی بشه، یعنی افضاعش واجب باشه، منتهی شدنش واجب باشه. این موجب اگر وجوب سابق داد به اون چیزی که میخواد منتهی بشه، که مطلوب ما ثابته، اگر وجوب لاحق داد اشکال هست، چون اشکال هست پس باید وجوب سابق بده به اول مطلوب. این تغییر اول بود که الان میخوام تغییر اول رو جواب بدیم. سه تا جواب از تغییر اول میاد. تغییر دوم من اشاره کنم، تغییر دوم همون قسمت های اولیه رو داشت که علم ازلی خداوند یا به خود شیء تعلق میگیرد که خود شیء موجود نیست، یا به موجب اون شیء تعلق میگیرد که این موجب وجوب ثابت میدهد به اون شیء، که این توضیحش رو عرض کردم. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، نمیگه موجب وجوب ثابت میدهد یا وجوب لاحق، میگه این موجبی که میخواد وجوب بده خود خداست یا غیر خداست. اگر خود خداست که بالاخره داره وجوب میده دیگه، و وجوب سابق ثابت میشه، و ثابت میشه که خود خدا وجوب سابق میده، خودش هم طبق این وجوب عمل میکن. اگر غیر خدا باشه محال لازم میاد، این لازم میاد غیر در خدا تأثیر بذاره. اینم تغییر دومی که مجیب قسمت دوم رو باطل میکنه، میگه که غیر خداست ولی محال نیست که در خدا تأثیر بذاره، که این شلو در جواب از تغییر ثانی بیان میکنیم. جواب از تغییر اول سه تاست، الان میخوام وارد جواب از تغییر اول بشیم، بعدم جواب از تغییر دوم بگیم که یکیه، که اشاره کردم به جواب از تغییر دوم. این جواب ها رو همون فاضلی میده که مرحوم قاضی ازش نقل میکنه، همونی که جواب از اشکال اولم داد، جواب از شبه اول داد، همون جواب میده. بعد باز قاضی سعید وقتی جواب او تموم میشه، میگه عقول و خودش جواب میده دیگه، کلام مجیب رو هم خدشه درش نمی کنه، در بارش حرفی نمی زنه، همه حرفش قبول داره، خودش اضافه میکنه بر مجیب، میگه مجیب سه جواب داد، چند تا من میگم، چند تا جواب خودش میده. جواب اولی که مجیب میده اینه که گفتید علم تابع معلومه، در تغییر سوم در جواب شبهه در صفحه سوم به تغییر اول و همچنین به تغییر دوم این مطلب آمد که علم تابع معلومه، علم تابع معلومه، پس باید معلومی باشد تا علم باشد، یا اگر معلوم موجود نبود موجب المعلوم وجود داشته باشه، یا باید خود معلوم وجود داشته باشه یا موجب المعلوم وجود داشته باشه تا علمی که تابع است بتونه بیاد، و الا اگر نه شی موجود است نه موجبش موجود است، یعنی معلوم به هیچ نحو موجود نیست، علم چطوری میتونه بیاد؟ علمی که تابعه نمیتونه قبل از متروع بیاد، باید متروع یا خودش موجود باشه یا موجبش موجود باشه، یعنی معلوم، معلوم یا خودش موجود باشه یا موجبش معلوم باشه تا علم بتونه بیاد. علم تابع است به این معنا. موجب جواب میده، میگه تابع بودن علم معناش این نیست که اول باید معلوم موجود شود بعدن علم. تابعیت در باب علم معناش این نیست، نه لازم است معلوم موجود شود بعدش علم موجود شود، و نه لازم است موجب معلوم موجود شود بعدش علم موجود شود، بلکه معنای تابعیت مطابقته. معنای تابعیت مطابقته، علم باید با معلوم مطابق باشه. و مطابقی که مطابق دو طرف داره دیگه، مطابق داره این مطابق، مطابقی که بین خودش و طرفش رابطه اصلیت و فرعیت باشه، به این معنا که معلوم اصل باشد علم فرع باشد، نه معلوم قبلا موجود باشد یا موجبش قبلا موجود باشد تا علم موجود شود، بلکه علم حاکیست، معلوم محکیست، محکی اصل، علم تابعه و فرعه. که مثال به فرس و عکس فرس هم زدم اون وقتی که توضیح می دادم، از فخر رازی نام کردم، این عکسی که رو دیوار افتاده از اسب، گفتیم این چنین است چون اسب خارجی این چنین است، نه اینکه اسب خارجی این چنین است چون عکسش این چنینه. اسب اصله، عکس فرعه، این دوتا مطابقند، یعنی عکس و اسب مطابقند. اما در این مطابقت اصل عبارت است از اون اسب بیرونی، فرع عبارت است از این عکسی که رو دیوار افتاده، یعنی اسب این چنین ساخته نشده چون عکسش این است، بلکه عکس این چنین افتاده چون اصل، چون اسب خارجی اینطور بوده. پس اسب خارجی که معلوم است یا محکی است میشود اصل، این عکسی که رو دیوار است و حاکی است و علم است میشود فرع، و باید بینشون مطابقت باشه. مراد از این که میگن علم تابع معلوم یعنی این، یعنی مطابقت دارد با معلوم و بین او و معلوم رابطه اصلیت و فرعیت برقرار، به این معنا که معلوم اصل است و علم فرع است. اینه معناش، نه اینکه وجود علم باید بعد از وجود معلوم یا بعد از وجود موجب المعلوم باشد. شما دلیلتون مطابقه بر این بود که وجود علم باید بعد از وجود معلوم یا بعد از وجود موجب المعلوم باشد، ما اینو قبول نداریم، میگیم باید معلوم یا موجب المعلوم اصل باشد، علم هم فرق باشه، ولو علم زودتر به وجود بیاد. و در این صورت، در این صورت به موجب هم احتیاج نداریم. این هم دقت کنید، من بگم به موجب هم احتیاج نداریم، یعنی اگر معلوم بعدن موجود شد موجبش هم موجود نشد، علم الان موجود بود، فقط لازم است که این علم مطابق باشد با معلوم و اصل معلوم هم اصل باشه، علم فرع باشه، یعنی چون معلومی که خواهد آمد این چنین است، علمش الان این چنین است، اون معلوم میشه فرع، اصل علم میشه فرع. اگر این بود کافیه، دیگه لازم نیست حتما وجود معلوم یا وجود موجب المعلوم رو داشته باشیم. توجه کنید اینجا جواب تمام شد. اشکال اولی که مجیب بر این شبهه سالسه داره اینه.
اصلا در موجود یه نیه این در موجود
در وجود تابع نیست،
فقط در مطابقت،
در حکایت تابع، در حکایت تابعه نه در وجود. در مطابقت مطابق باید باشد، در اصلیت و فرعیت میشه تابع، یعنی اون معلوم میشه اصل، این علم میشه تابع فرعی. نه دیگه، تقدم تأخر ممکنه با هم باشه، ممکنه تقدم تأخر باشه، فقط باید یکی اصل باشه یکی آگه. یادتون باشه من در وقتی که بیان میکردم که علم تابع معلومه، علم فعلی و انفعالی، هر دو رو مثال زدم، اینجور که من خودم یادم میاد، یادم میاد گفتم علم انفعالی که تابع روشنه، علم انفعالی تابع، چون اصلا از معلوم گرفته میشه، ما یه شیء در خارج میبینیم بهش علم پیدا میکنه، خب این علم ما تابع وجود معلومه. اما علم فعلی که قبل از وجود اون معلوم هست، این تابع بودنش مشکله، اینو من توضیح دادم. بله، تابع بودن علم فعلی که روشنه، تابع بودن علم فعلی توضیح داده شد که من عرض کردم، حالا اگرم نگفتم الان میگم، نظر نیستی که گفته باشم، علم مهندس در وجودش تابع بنا نیست، بلکه قبل از بنا موجوده، اما در حکایتش تابع بناه، چون بنا در خارج این چنین میخواد وجود بگیره، این آدم بهش عالمه، یعنی علمش نگرفته شده از خارجه، بلکه ایجاد کننده خارجه، ولی مطابق با خارجه، به طوری که خارج اصل و این فرعه. یعنی شما اگر حالا در خودمون حساب کنید، شما اگر یه مهندسی باشید که بخواید چیزی رو بسازید، اون ساخته شده ولی هنوز نیامده، اون اصل و این علم شما میشه فرع، به این معنا که اون اگر اون خارجی ها به اون صورت نبودند، در ذهن این شخص به این صورت تحصیل نمی شد. حالا در مورد خودمون گفتم به خاطر اینکه ما این صورت بنا رو بالاخره از خارج می گیریم، ولو به این صورت نگیریم، ولی نظیر این رو در خارج دیدیم، تو ذهنمون یه تطبیقاتی کردیم و علم درست شده.
اختراعی باشه
همینطور، ابداع رو بفرمایید، اختراع همینطوره. اختراع اینه که چیزی رو ما دیدیم، بعد سرهم میکنیم، یه چیز جدیدی از رو همون دیده همون درست میکنیم. ابداعی باشه یعنی هیچی نایده باشه، هیچ الگویی نداشته باشیم، کار انجام میدیم، کار خدا ابداعیه، بدون الگوه، ولی ما الگو داریم. مثال مهندسی میزنیم خیلی با علم فعلی خدا فرق داره، به بعضی فرقاش ما اشاره میکنیم که خداوند احتیاجی به آوردن مصالح و معین و امثال ذلک نداره، ولی مهندس داره. اما گذشته از این چیز فرقایدی هم هست که علم مهندس تقریبا حالت اختراع داره، به خدا ابداع میکنه. این فرق هست که خیلی فرق مهمه. حالا علی حال ایشون اینطوری داره جواب میده، اگر بتونیم از فلاسفه دفاع کنیم که حرف دیگه است. ول جوابن شک سالس علا ما ذکره ذالک الفاضل، بازم اشاره میکنه که این جواب جوابیست که او داده، خود ایشون بعدن جواب مستقل شروع میکنه. ان تقریر الاول، این متعلق به جوابه، ول جواب از تقریر اول شک سالس، چهار خط به آخر صفحه داریم، و ان تقریر ثانی که حتی بر این ان تقریر اوله، جوابی که از تقریر اول داده این ستاست، و ان تقریر ثانی هم جواب داده که میخونیم انشاءالله. جواب داده به من، به من متعلق به جوابه، جواب داده از تقریر اول شک ثالث به من قول اون مستدل، مستدل که حکیم بود گفت ان العلم اذا لم يتوقف على المعلوم فليس تابعا للمعلوم، باید علم متوقف باشد بر معلوم تا تابع معلوم بشه. پس باید اول معلومی باشد تا علمی بیاید. اگر خود معلوم نبود مفضی الی المعلوم یا به تعبیر خودش موجب معلوم باید باشد تا علم بتونی بیاد. قولش که این چنین گفت ممنوعه. چرا ممنوعه؟ فإن معنى التابعیه اصالت الموازنه. معنی تابعیت اینه که باید بین علم و معلوم موازنه برقرار باشد به طوری که یکی اصل باشد یکی فرع باشد. این اصالت الموازنه خیلی مبهمه و خیلی کوتاست، خودش با عطف تفسیری تفسیرش میکنه که هم موازنه است هم اصالت. موازنه بین معلوم و علم، اصالت و فرعیت هم بین این دوتا، به این صورت که معلوم اصل باشد و علم فرع باشد. فإن معنى التابعیه اصالت الموازنه و ان یکون، ان یکون عطف تفسیریه، و ان یکون بینه، یعنی بین العلم و بین مطابقه، نه مطابق، مطابقه یعنی مطابق العلم که معلوم است. ان یکون بین این دو الاصلیت و الفرعیت، الاصلیت و الفرعیت اسم یکونه، یعنی بین این علم و مطابقش که معلوم است باید رابطه اصلیت و فرعیت باشه. این معنای تابعیته. این جواب اول بود که مجیب داد. اما جواب دوم، جواب دومی که میده این بود که اینه که شما گفتید موجب یا موجب بالوجوب السابق است یا موجب بالوجوب اللاحق است، منحصر کردید بین این دو فرد. گفتید اونی که داره ایجاب میدهد به معلول یا وجوب سابق، اونی که داره وجوب میده به معلول یا وجوب سابق میده یا وجوب لاحق میده. اگر وجوب سابق بدهد که مطلوب ماست، اگر وجوب لاحق بدهد که اشکال داره. این کلام شما نشون میده که وجوب رو منحصر میکنید، وجوب داده شده رو منحصر میکنید به سابق و لاحق، فرض سوم برش قائل نیستید. اگه فرض سوم قائل بشید این منفصلتون نتیجه نمیده، چون شما دارید در این منفصله یک فرض رو باطل میکنید که وجوب لاحق باشه تا فرض دیگر که وجوب سابق ثابت بشه. اگر انحصار بود این کارتون درست بود که منحصر باشه شه بین دو امر، یکیشو باطل کنید یکی دیگرش لازم نیست اثبات کنید، خود به خود اثبات میشه. چون وقتی امر منحصر بود بین دو چیز، شما یکی رو باطل کنید یکی دیگه ثابت میشه، لازم نیست اثباتش کنید. شما فکر میکنید الان وجوب یا وجوب سابق یا وجوب لاحق، میگید وجوب لاحق رو باطل میکنم وجوب سابق خود به خود ثابت میشه، در حالی که ما وجوب عطا شده رو منحصر نمی کنیم بین این دوتایی که شما گفتید. یعنی فرض سومی هم تصور میشه، نمیخوام بگیم در معنای این فرض سوم هست ولی برای جای تصورش هست. فرض سوم اینه که وجوب نه سابق باشد نه لاحق باشه. مثلا در متضاعفان هر یک به دیگری وجوب میده، اصلا متضاعفان قانونشون اینه که در خارج و در ذهن با هم تکافو دارن، یعنی اگه یکیشون از بین برده یکی دیگه از بین میره. پس اگر یکی بخواد بیاد باید واجب بشه بیاد، اون یکی آمدن اینو واجب میکنه و بالعکس. مثلا ابوت اگر آمد واجب میکنه که بنوبت بیاد، منوبت هم واجب میکنه که عبوبت بیاد، ولی کدوم سابق کدوم لاحق پیش کدوم، نه سابقی داریم نه لاحق، این دوتا با هم هم. پس وجوب داده شده لازم نیست که یا سابق باشد یا لاحق، جایی رو میبینیم که نه سابق است نه لاحق. بنابراین فرض سوم هم داریم. وقتی فرض سوم داشته باشیم دیگه شما با ابطال وجوب لاحق نمیتونید وجوب سابق رو نتیجه بگیرید و تمام قرارش بگیرید، بلکه باید اون فرض معیت رو باطل کنید و باطل نکردید. نمیخوام بگیم حالا در مانفی معیته، خدا وجوب میدهد به اون، معلولش معلول هم برمیگرده به علت وجوب میده، این نمیخوام بگیم، ولی بالاخره این یه فرض هست باید باطل بشه. ببینید علت سالس درست داری متضاعف باید تعریفش رو دقت کنید، متضاعف باید با طرف دیگر همراه باشد، باید با طرف دیگر همراه باشد، این وقتی که یکیشون آمد واجب است دیگری بیاد. بله بالاخره اینا وقتی متضاعفان هستند و ممکنند علتی میخوان، درسته، ولی اون علت که میاد این دوتا رو موجود میکنه، ولی این دوتا با هم موجود میشن به طوری که اگر یکی باشد واجب است دیگری باشد، اینا رو هر دو رو علت افاضه میکنه چون متضاعفان ممکنانند. حالا اگر متضاعفان فرض کنید واجب میدن، خودشون برمیگه وجود میدادن دیگه، لازم نبود یک موجود یا علتی اینها رو موجود کنه، متضاعفان چون ممکنن هر دو وابسته به علت هست، این حرف دیگری است و اینو قبولشون کنید. اما اینکه کدوم اول واجب میشه کدوم آخر واجب میشه، اینا هر دو به هم دیگه وجوب میدن، هیچ کدوم وجوب سابق و لاحق ندارن، هر دو به هم وجوب میدن به اون معنی که عرض کردم، ولی چون ممکنن علتی باید به هر دو وجود بده. اما حالا علت میخواد وجود بده به یکی تنها وجود بده، نه نمیشه، اون یکی ایجاب میکند که دیگری هم باشد، همین ایجاب کردن رو ما داریم میگیم، نه اون وجودی رو که علت میده. بله علت به دو تا متضاعف که ممکنن باید وجود بده، اما وقتی به یکی وجود میده کافی نیست، اون یکی دیگه هم باید باشد، این باید رو دقت کنید، اون یکی دیگه هم باید باشد، این باید یعنی وجود، یعنی اگر این هست واجب است که اون باشد و اگر اون هست واجب است که این باشد، هر دو به هم دیگه دارن هم دیگه رو واجب میکنن، یعنی ذات این برای تحقق خودش لازم دارد که او هم باشد، لازم دارد یعنی اون واجب است که باشد، اونم همینطور، این جور وجوب بینشون هست، ولی اون وجوبی که شما میفرمایید از باب اینکه دو تا متضاعف ممکنن، اون وجوب رو باید علت بشون بدون حرف درستیه. اصلا مثلا نمیشه در بحث ما مطرح نمیشه، ولی بالاخره بالاخره مستدل باید اینو ثابت کنه. مستدل وجوب سه جوره، نه سابق و لاحق بوده، اصلا سابق و لاحق در این صورت نیست، وقتی متضاعفانی دارن به هم دیگه وجوب بیدن اصلا وجوبشون سابق و لاحق نیست، بالاخره ثابت می شود، بالاخره ثابت می شود که وجوب لازم نیست یا لاحق باشد یا ثابت، می تواند یه فرض سومی هم داشته باشه. می دونم عرض کردم معلول به علت، علت به معلول وجوب نمیده، و یا مفضی به اون مفضائله و بالعکس وجوب نمیدن، ولی می خوام بیان کنم که وجوب سومی هم داریم که نه سابق است نه لاحق، بنابراین انحصاری که شما گفتی و از اون انحصار استفاده کردید تا میست، اینو میخوام بگم. بله چون استدلال به این صورت بود، استدلال به این صورت، ببینید استدلال به این صورت بود که لاحق اشکال دارد پس سابق تمام است، میگیم این پس سابق تمام است رو نمیتونید بگید مگر اینکه ثابت کنید فرض سوم بده، حالا پیش شما که استدلالاشو خوندید مفروض نیست، ولی بالاخره جای طرحش هست، این امر سوم جای طرحش هست، حالا ما با دلیل ثابت کردیم که اینجا جاش نیست، بالاخره با دلیل هم آورده بشه توضیح داده بشه. ثم به منعه، این به منعه هم متعلق به جوابه، و جواب از تقریر اول شک سالس به من اقوله، یعنی ثانیاً به من اقولش هست که گفت ان الموجب است سابق الی آخر، البته عبارت ناقص نقل کرده ان الموجب، یا اینکه موجب می شود به وجوب سابق یا موجب می شود به وجوب لاحق، که اینو توضیح دادیم. عبارت این بود، منتها ایشون عبارت ناقص نقل کرده، شاید حالا چیزی جا افتاده. اینو می فرماد من می کنیم. چرا من می کنیم؟ به این بیان اولا ترا، سه تا اشتباه تو این کلمه هست. اولا نوشته، بعدش هم بیرو گذاشته. شما اولا تشدید واو رو خط بزنید، ثانیا تنوین لام رو خط بزنید، ثالثا ویرگول قبل از تر رو هم خط بزنید. عبارت اولا تر است. اولا ترا ان کلا من المتضاعفین الحقیقیین موجبون للآخر من دون وجوب سابق و لاحق. روشن دیگه چه هست؟ با توضیح که هست کردم این مطلب روشن. نه وجوبه متضاعفین، یعنی نه اون پدر و پسر، اونه که متضاعف نیستن که عبوبت و بنوبت کشونه داره وز میکنن. عبوبت و بنوبت، عبوبت باعث پیداش و بنوبت میشه، بنوبت هم باعث پیداش و عبوبت میشه. نه اون ابو ابن، ابو ابن نه مقدم و مؤخرن، اونو کار نداریم. این عبوبت و بنوبت با هم پیدا میشن و یکی موجب دیگر است. در اضافه اینو گفتن دیگه، در اضافه گفتن متضاعفان متکافئانن وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، یعنی در وجودن متکافئن، یعنی اگر وجودی این نباشه یکم نیست، هر دو با همن و بر هم هم توقف دارن، توقف معی دارن. چرا؟ عبوبت بنوبت. حالا این اضافه در ذهن یا در غیر ذهن کار نداریم، بعضی میگن اضافه در خارج، بعضی میگن اضافه در ذهن. حالا در هر جا این اضافه که تو ذهن باشه بر هم متوقفند، در خارج هم باشه بر هم متوقفند. توقف طرفین توقف واقعیه بره. اگر عبوبت نباشه بنوبت نیست، برعکسش روشن‌تره. اگر لازم
وجودی لازم هست، نکنه این دستون باشه،
چرا این باشه؟ همین وجود دیگه. نه اینو که من در جواب عرض کردم، گفتم یه وقت شما میگید علتی که بخواد از فاعل صادر بشه، چون هر دو متضاعف ممکنن، پس باید از طریق فاعلی صادر بشه، وجوب رو اون فاعل به این دوتا بده. ولی با قطع نظر از اون صدور، اگر این بخواد صدق کند، عبوبت بخواد صدق کند، تا پسری نباشه، تا فرزندی نباشه، عبوبتی نمیاد. اون وقت هم که عبوبت آمد، بنوبت آمده. ببینید بنوبت عبوبت با همن، یعنی اگه یک شو بردارید اون یکی از من میره. اگر عبوبت برداشته بشه ابی نباشه، خب ابنی نیست. اگر ابن هم نباشه اب نیست. حالا من خود اون ذات رو نمیگم، ذات اب مقدم است بر ذات اب، اونو نمیگم. عبوبت و بنوبتشون رو دارم عرض میکنم. اینا متضاعف حقیقی هستند دیگه، ابو ابن مضاف مشهوری هستند، عبوبت و بنوبت مضاف حقیقی هستند. این دوتا مضاف حقیقی یکی بر دیگری توقف دارد، یعنی هر یک بر دیگری توقف دارد، به صورتی که اگر یکی نباشد دیگری نیست. آمدن این واجب میکند آمدن اون را، آمدن اون هم واجب میکند آمدن این را، ولی بدون اینکه وجوب سابق الهی رو باشد. ثم به من، این اشکال سوم است بر تقریر اول شبهه ثالث. اشکال سوم توجه کنید، در شبهه اینطور بود که معلوم حادث است، در ازل موجود نیست، پس مفضی به او باید وجود داشته باشد. تا این مفضی وجوب ثابت به اون معلوم بدهد. خب اون معلوم که در لا یزال میاد به توسط موجبش لازم میشه، وجوب سابق پیدا میکنه. متعلق اون علمی که در ازل بوده که مفضی به این معلوم است، اونم حادث فرض میشه، اونم حادث فرض میشه که واجب است، واجب است که این معلوم واجب است به وجوب سابق، که این وجوب سابق از ناحیه مفضی میاد. وقت مفضی هم معلوم است به علم ازلی. اینو اشتباه گفتم، دوباره اصلاحش میکنم. اون معلوم که علم بهش تعلق گرفته حادث فرض شده، چون حادث فرض شده گفته شده که باید با وجوب سابقی واجب بشود، بعدا حادث میشود، که بعد رفتن سراغ وجوب سابقی از کجا میاد، از ناحیه مفضی میاد، از ناحیه موجب میاد، دیگه توضیحات دیگری که توی دلیل. پس متعلق علم ازلی که همون معلومی است که در آینده میخواد بیاد، اون متعلق رو حادث فرض کردن، و چون اون متعلق حادث فرض شده گفتن که باید واجب شود به وجوب سابق تا بعدن به تواند حادث شود. هر حادثی همینه دیگه، هر حادثی رو میگن که باید واجب شود به وجوب سابق تا بعدن حادث شد. اما اگه چیزی ازلی بود، اون دیگه لازم نیست برای وجود گرفتنش واجب شود به وجوب سابق. اون حادث است که باید واجب شود به وجوب سابق تا بعدن حادث شود. اما شی ازلی لازم نیست واجب شود به وجوب سابق. شما معلوم رو حادث گرفتی، یعنی متعلق علم ازلی رو حادث گرفتی، و لذا گفتید که احتیاج دارد به وجوب سابق. ما میگیم مرادتون از معلوم چه معلومی است؟ معلوم به ذات یا معلوم به لرز؟ معلوم به لرز درسته، همون موجودی که بعدا میخواد بیاد، اون حادثه. اما اون معلوم به لرز در واقع معلوم نیست، معلوم و معلوم به ذاته، معلوم به ذات هم از ازل موجوده. یعنی اونی که خدا بهش عالمه، که واقعا اون معلومه و حکایت میکنه از این موجود خارجی، اون از ازل موجوده، و این موجود ازلی احتیاج نداره به اینکه وجود سابق داشته باشه، وجوب سابق داشته باشه. پس توجه کن چی گفتیم؟ مستدل معلومه به معلومی رو که در خارج بعدا میخواد موجود بشه متعلق علم میگیره، میگه خداوند به این معلوم عالم است، و این معلوم حادثه در آینده میاد، و هر حادثی برای آمدنش احتیاج به وجوب سابق داره، پس اینم احتیاج به وجوب سابق داره. بعد میگه تو مباحثی که گفتیم، یعنی این اگر خودش نیست باید موجبش باشد، موجب باید وجوب سابق بدهد، به این صورتی که بالاخره بیان کرد که اولا حادث گرفت اون معلوم رو، بعدا گفت باید برای وجودش وجوب سابقی باشه. مجیب جواب میده که معلومی که حادثه است اون معلوم به لرزه، معلوم به ذات حادث نیست، و چون حادث نیست احتیاج به وجوب سابق نداره. پس علم واجب تعالی رو قبول میکنیم بدون اینکه ملزم باشیم به اینکه به وجوب سابق معلوم اعتراف کنیم. معلوم طوریست که احتیاج به وجوب سابق نداره. توجه کن چطوری توضیح میده مطلب رو. میگه که این قضیه رو داریم، زیدون یقع یعنی یوجد، فی زمان الفلانی، زید در فلان زمان موجود میشه. پس وقوع زید رو در فلان زمان داریم، اما ثبوت این وقوع، ثبوت این وقوع از ازل هست. یعنی قضیه زیدون واقع اون فی زمان الفلانی، این فی زمان الفلانی قید وقوعه، اما همین وقوعی که مقید است به فلان زمان از ازل ثابته، از ازل ثابت است که در فلان زمان زید واقع می شود. این وقوع درسته در یه زمان خاصی واقع می شود، در یه زمان خاصی حاصل می شود، ولی این وقوع از همون ازل ثابته، از ازل ثابته که باید زید در فلان زمان واقع می شود. این ثبوت، ثبوت ازلی است، اون وقوع مقید و خدا به این ثبوت عالمه، به ثبوت وقوع زید در فلان زمان. این ثبوت چون ازلی دیگه تجب وجوب ثابت نداره. پس معلوم بالعرض حادث است و معلوم به ذات حادث نیست. معلوم بالعرض وجوب ثابت ممکنه داده بشه، نمیگیم هست یا نیست. معلوم به ذات وجوب ثابت نمیخواد. شما از طریق علم پیش آمدید، علم ازلی، علم ازلی متوقف بر اون معلوم بالعرض نیست. شما گفتید علم ازلی وجوب ثابت را اقتضا می کند، اون شیء حادث که معلوم بالعرضه اون در واقع معلوم اصلی نیست. تا علم ازلی اقتضا کند وجوب ثابت او را، معلوم واقعی همون امریست که معلوم به ذات حسابش میکنه و او حادث نیست که وجوب ثابت بخواد. پس علم، علم که میخواد اقتضا کند وجوب ثابت رو، در واقع اون حادث معلومش نیست که وجوب ثابت رو به او بدهد. اونی که معلومشه حادث نیست که وجوب ثابت بخواهد. پس این علم به چی میخواد وجوب است؟ این علم اقتضا میکند که چی وجوب سابق داشته باشه؟ معلوم بالعرض وجوب سابق داشته باشه یا معلوم بذار؟ معلوم بالعرض که واقعا معلوم نیست، که این علم اقتضا کند که او وجوب سابق داشته باشه. معلوم بذار واقعا معلومه، علم هم اقتضا نمیکنه که اون وجوب سابق داشته باشه. توجه شدید؟ مستدل از ناحیه این که معلوم حادثه است و وجوب ثابت علم اقتضا میکند که او وجوب ثابت بخواهد پیش آمد. هم معلوم رو حادث گرفت، هم علم رو مقتضی گرفت برای اینکه این معلوم واجب بشود قبل از وجودش. مجیب سعی میکنه که اون حادث رو معلوم بالعرض قرار بده، معلوم به ذات رو حادث نگیره. وقتی معلوم به ذات حادث نشد وجوب ثابت نمیخواد. پس علم احتیاج به اون معلوم بالعرض ندارد تا اون معلوم بالعرض رو واجب کند به وجوب ثابت. علم احتیاج به معلوم به ذات دارد و معلوم به ذات وجوب ثابت نمیخواد که علم بهش وجوب ثابت بدهد. پس وجوب ثابت کجا آمد؟ این جواب سومه.
استاد
این استدلال،
جواب موجود در صورت که حال اونها تعبیر و حوادث داشته بوده، یعنی اونها نظرش علم بالعرض بوده. وقتی
خب باشه، نظر اونها معلوم بالعرض بوده،
جواب نگفتن.
نه معلوم
علم ذاتی جواب،
بله اونها مرادشون معلوم بالعرض بوده، ولی ایشون میگه معلوم بالعرض، میفرماد علم ایجاب نمی کند که معلوم بالعرض وجود ثابت داشته باشه. علم آخه اینا مستدل از طریق
قبول دارم و حتما یک موجب باید باشد، یک موجب، یک وجود باید باشد.
ببینید علم ازلی، علم ازلی هر علمی که لازم نیست وجوب سابق بده. مثلا من علم دارم به یه چیزی، این وجوب سابق میده به اون چیز. این علم ازلی رو ایشون بیان کرد که علم ازلی تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه معلوم واجب شود، یا خودش یا علتش یا مفضیش. این علم ازلی چون معلومش موجود نبود، ناچار شدیم قبلا معلوم رو واجب کنیم. پس علم ازلی این کارو میخواد بکنه. ایشون میگه نه، علم ازلی هم نمیتواند واجب کند شیء رو به وجوب سابق، همونطور که علم معمولی نمیتونه واجب کنه، یعنی مقتضی نیست که وجوب سابقی باشد، علم ازلی هم مقتضی نیست. چرا؟ چون علم ازلی به معلوم به ذات تعلق گرفته، نه به معلوم به عرض. اگه به معلوم به عرض تعلق گرفته بود و میگفتیم معلوم به عرض حالا در ازل نیست، باید علتش در ازل می بود، مفتیش در ازل می بود و واجب می کرد او را در ازل، یعنی واجب می کرد معلوم بالعرض در ازل. اما معلوم بالعرض که واقعا معلوم نیست، معلوم به ذات واقعا معلومه و علم ازلی به همین معلوم به ذات احتیاج داره و باید معلوم به ذات رو واجب کنه که واجب هستی لازم نیست واجبش کنه. توجه می کنید؟
درسته. علم ازلی همونطوری که معلوم به ذات درسته که این واقعی معلوم واقعی شونه، ولی بالاخره در معلوم به العرض که تعلق میگیره دیگه. حالا علم ازلی همونطوری که در ذات اون معلوم ازلی تعلق گرفته، اون مثلا 10 سال پس یا 2 سال بعدی که تحقق پیدا کنه با اونم تعلق میگیره، پس اونم معلومی؟
نه، از همین حالام تعلق میگیره، از همین ازلم به معلوم بالعرض تعلق میگیره، ولی معلوم بالعرض واقعا معلوم نیست. معلوم و معلوم به ذاته، معلوم بالعرض رو تسامحا میگیم معلوم، حتما به قید بالعرض داره، بالعرض یعنی بالمجاز و بالواسطه.
در عالم طبیعت خارجی که ما میبینیم که بیا حوادث یک معلوم واقعا معلوم نیست، نمیتونی تو
معلوم بالعرض هم نه، نمیگیم مثلا معلوم نیست، میگیم معلوم بالعرض هم، معلوم بالعرض بودن قبول داریم، ولی آیا این علم ازلی توقف دارد تابع معلوم به ذات، یا توقف نگیم بگیم تابع، این علم ازلی تابع معلوم به ذات یا تابع معلوم به ذاته؟ تابع معلوم به ذات نیست، تابع معلوم به ذاته. اگر تابع معلوم به ذاته باید وجوب سابق معلوم به ذات بده، معلوم به ذات وجوب نمیخواد. کاری نداریم که معلوم به ذات چیه، هر چیه باید وجوب سابق داشته باشه، باید وجوب داشته باشه. آخه مگه میشه قبل، مگه میشه برای موجود ازلی شما سابق قائل بشید؟ وقتی نه سابق، شما سابقه بر ازل چیزی داری؟ این ثبوت ثبوت مستمره، این ثبوت ثبوت مستمره دیگه، وجوب سابق معنی نداره، از اول هست. اما وجوب سابق میگن وجوب سابق، نه سابق رتبی.
خب یعنی بدین بودن و ممکن بودن جمع میشه.
خب بله، این ربطی به اینجا نداره.
ازلی
یعنی قدیم، ولی از
ازلی
چون ممکن باشه باید وجوب سابق داشته. وجوب سابق یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه وجود یعنی اول باید وجود بدین بعدن وجود بدید، اول باید وجود بدین بعدن وجود بدید، معنیش چیه؟ معنیش اینه که وجود سابقه، اون وقت شما میتونید بر وجود ازلی چیزی سابق کنید. علاوه در ازلی شما سابق میتونید تصور کنید، آخه چی میگه هر ممکنی وجود سابق؟ از این مورد نزاع ماست، از کجا میگی؟ از کجا میگید هر ممکنی وجود سابق؟ ببینید بحث ما در این نیست که چون ممکن است وجود سابق میخواد، بحث ما در اینه که چون معلوم است وجود سابق میخواد. از طریق علم داریم جلو میگیم، امکان کار نداریم. شما رفتیم سراغ امکان، اون یه دلیل دیگه میشه اگر قبولش کنیم. نگفتیم چون ممکن است وجود سابق دارد، که اون اصل نزاع ماست. ما گفتیم چون معلوم است وجود سابق دارد. الان ملاحظه کردیم که معلومیت توقف نداره بر وجود سابق، معلومیت این شی توقف نداره بر وجود سابق، حالا امکانش توقف داره، اون یه دلیل دیگه است. اگر هم تمام باشه اون دلیل، که اونم عرض میکنم مورد نزاع ماست. ما ادعا میکنیم هر ممکنی وجوب سابق میخواد، از شی مالم یجب لم یوجد، این ادعای ماست. این ادعا دلیل میخواد، 5 دلیل بشه اقامه کردیم. شما دارید خود ادعا رو تکرار میکنید، این کافی نیست. چرا جواب نمیشه؟ چون معلوم ازلی است. حالا من تعبیر اینطوری بگم که شما شبه نکنید، چون معلوم ازلی است پس علم برای او وجود ثابت درست نمی کنه. اینو بگید، اصلا ربطی به ازلی بودنش نداره. چون معلوم ازلی است پس علم برای او درست نمی کنه. شما دقت کنید که مستدل چی گفت. مستدل گفت اگر علم ازلی است اون معلوم هم باید به خاطر اینکه تابعه، به خاطر اینکه مطبوعه، باید یا خودش ازلی باشد یا موجبش ازلی باشد. ما میگیم که معلومه به ذات ازلیست، موجب هم نمیخواد. موجب نمیخواد یعنی علم ایجاب وجوب سابق رو براش لازم نمیکنه. حالا امکان براش واجب میکنه یا نمیکنه، از میکنه این اصل مدعاست. ثم به منع، اینم متعلق به جوابه. جواب از تغییر اول به من این است که ما تعلق به علم الازلی من وقوع الحوادث حادثون، من میکنیم که متعلق علم ازلی که مربوط به وقوع حوادث حادث باشه. متعلق علم ازلی حادث نیست، چون متعلق علم ازلی معلوم به ذاته نه معلوم به درست. فإن المعلوم به ذات فی القضیة المطلقه، قضیه‌مون قضیه مقید بود، توجه کنید، وقوع زد فلان زمان در فلان زمان، اما ثبوت این قضیه میشه مطلق. فإن المعلوم به ذات فی القضیة المطلقه هو الامر المستمر ازلاً و ابداً و هو ثبوت وقوع زیدن فی الوقت الفلانی. این ثبوت وقوع زیدن، نه خود وقوع، این فی الوقت الفلانی متعلق به وقوع، متعلق به ثبوت نیست. وقوع زید در یه وقتیه، اما ثبوت این وقوع دیگه در وقت نیست. یعنی از ازل این وقوع زید فی وقت فلان ثابت است و خدا به همین ثبوت علم داره و این میشه معلومه به ذات. این معلومه به ذات زمان نداره، ازلی است، اگر مستمر است ازلا و ابدا وجوب ثابت نمیخواد. این تغییر اول بود که جواب شد. این جواب از تغییر اول بود که سه جواب شد. جواب از تغییر